بوستان، پردیسان تا بزرگراه شهید ستاری و بزرگراه شهید یاسینی، مسیر شمال به جنوب از محدوده بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی. متشکریم از اینکه همراه ما بودید. شب شما بخیر و ایمن برانید. خداحافظ.
ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. از تصویب لایحه مجوز فروش تا بررسی حساب و کتاب سه‌ماهه شهرداری در جلسه امروز شورای شهر و پایان یک اختلاف حقوقی، بازپسگیری ملک 12,000 میلیارد تومانی در منطقه 16. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز ارجمند، من محمد رضا اقبالی در خدمت شما هستم با خبرهایی از پایتخت. داوطلبان نوبت دوم آزمون سراسری تا فردا چهارشنبه فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان ملی سنجش کارت ورود به جلسه دریافت کنند. همچنین در همه شهرهایی که آزمون سراسری برگزار می‌شود، جایگاه رفع نقص کارت ورود به جلسه وجود دارد که داوطلبان می‌توانند به آن مکان‌ها مراجعه کنند. تعطیلی مجتمع تجاری خبرساز منطقه 5 تهران، بنابر اعلام شهرداری منطقه 5، در ادامه اجرای آرای ماده 100 بخشی از مجتمع تجاری OPG با گذاشتن بلوک سیمانی تعطیل شد. در این عملیات حدود 2000 متر مربع از این مجتمع مهر و موم شد. شهرداری منطقه 5 تهران اعلام کرد مدیریت شهری منطقه برای احقاق حقوق شهروندان با تخلفات به شدت برخورد می‌کند. فروش ملک شهرداری در منطقه سعادت آباد تهران، معروف به ساختمان ماهان، در جلسه امروز شورای شهر تهران تصویب شد. گزارش خزانه دار شورا درباره عملکرد مالی سه ماهه اسفند 1402 شهرداری هم در صحن شورا قرائت شد.
در جلسه امروز شورای شهر تهران، لایحه مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری تهران با 11 رأی موافق تصویب شد. فروزنده معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران:
خب یکی از املاکی که ما الان به بانک باید بفروشیم همین ملک مشهور به ماهانه.
تشکری رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا:
در این وضعیت رکود آیا واقعا ضرورت داره شهرداری ذخیره‌های شهر رو به همین راحتی و به فوریت به فروش بگذاره؟
حبیب کاشانی خزانه دار شورا:
ارزش این ملک حتما 8000 میلیارد، شاید هم بیشتر باشه. 5000 میلیارد نیست و این تو شأن شهرداری و شورا نیست که یه ورق بیارم میگن قیمت برآورد 5000 میلیارد.
آخوندی رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورا:
همیشه هم نوشتیم بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری. چه کسی دیگری غیر از این هیئت کارشناسان رسمی دادگستری قرار است روی این ملک قیمت بذاره؟ اگه هست بفرمایید دوستان اونو بنویسید. اونا که قیمت رو بنویسن طی نامه رسمی اعلام میکنن، بر اساس همون نامه که ما اینجا ارائه کردیم، آقای مختاری هم خوندن، نوشتیم توش که وقتی اون قیمت مسبب شد، یعنی اومد رسما مهر و امضای دادگستری اومد، مبنای اون قرار داده. بقیه چیزاشو، یعنی اصل فروش رو ما اینجا داریم تصویب میکنیم با این شرایط، صرفا صرف دیونه به بانک تجارته و اون آورده بعدی از محل تحصیلاتش هم صرفا در توسعه حمل و نقل باید استفاده بشه و با ارائه مستندات.
سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا:
ساعت 4 این دستور جلسه اومده به دست ما رسیده. خب یه همچین نکته مهمی توش بوده، ما قرار بود امروز رأی‌گیری بکنیم، ضمن اینکه زمایم اصلا کافی نیست. گزارش کارشناسی که بهش اشاره میکنن، گزارش کارشناسی 6 ماه در واقع اعتبارش هست.
گزارش خزانه دار شورا درباره عملکرد مالی سه ماهه اسفند 1402 شهرداری نیز در صحن شورا قرائت شد.
بازپسگیری ملک 12000 میلیارد تومانی در منطقه 16. به گفته شهردار منطقه 16، یک بانک از دهه 50 مدعی مالکیت این ملک 1000 متر مربعی بود و در این سالها شهرداری مالکیت خود را اثبات نکرده بود. آقای سالاری پور افسود با پیگیری مرکز حقوقی شهرداری، رأی قطعی دادگاه تجدید نظر استان تهران علیه این بانک صادر و طرف دعوا محکوم به تنظیم سند رسمی مالکیت به نام شهرداری تهران شد. از کاسبی با تب دنگی تا هشدار مصرف شدید برق به تهرانی ها در ویژه های امروز با حنیف پیافرین.
سلام. کاسبی با تب دنگی، روغن دفع پشه 178,000 تومان. این روزها تب دنگی حسابی سر و صدا کرده. این بیماری تبدیل به روش برای کاسبی بسیاری از افراد شده. اگر سری به فضای مجازی بزنید با تبلیغات مختلف فروش روغن برای دفع پشه مواجه میشید. به عنوان مثال فردی روغن دفع پشه آیدس رو به قیمت 178,000 تومان میفروشه. اما مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت استفاده از روغن‌های مختلف روی پوست رو برای دور کردن پشه آیدس فاقد شواهد علمی مستند دونسته. دستگیری 114 کلاهبردار فروشنده سوالات کنکور. به گفته رئیس پلیس فتا، 114 نفر از مدیران و گردانندگان اصلی صفحات، کانال‌ها و حساب‌های کاربری مرتبط با فروش و واگذاری سوالات کنکور شناسایی و دستگیر و جهت رسیدگی پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
ظرفیت صدور گذرنامه دو برابر شد. فرمانده کل انتظامی گفت با تأسیس چاپخانه گذرنامه فرمانده انتظامی کشور در استان تهران ظرفیت صدور گذرنامه روزانه 20,000 عدد افزوده شد.
صفحه طولانی انتظار برای دریافت گذرنامه.
شماره گذرنامه برمساده شده. به من میگه با مسکوته.
این صفحه در روزهای شلوغی مثل ایام اربعین طولانی تر هم میشد.
یه دونه بچهای ما اومده، یه دونهش نیومده. امروز هم ما حرکت داریم، میگن دو روز دیگه بیاد.
یکی از علتهای صدور طولانی مدت گذرنامه ها تقاضای بیشتر از عرضه بوده. حالا پلیس میگوید از امروز بخشی از مشکل را حل کرده. سردار رادان، فرمانده انتظامی کشور:
سال گذشته باعث شد که شهروندان عزیز ما یه مقدار با مشکل روبرو بشن، اگرچه گذرنامه زیارتی به کمک اومد. منتها با همتی که دوستان ما در این شرکت انجام دادن و عزیزان بنیادمون، ظرفیت عددی به اصطلاح گذرنامه عادی در هر روز 20,000 جلد گذرنامه به ظرفیت اضافه شد.
راه اندازی خط اتوبوسرانی از تهران به نجف و کرمان. مدیر عامل سازمان پایانه‌های استان تهران گفت در توافق با اداره راهداری استان تهران مقرر شده برای ارائه خدمات مطلوب در بزایران اربعین حسینی خط اتوبوسرانی مستقیم از پایانه‌های غرب، جنوب و بیهقی تهران به نجف و کربلا راه اندازی شود. آقای علی مردانی افسود درباره استفاده از ظرفیت شرکت‌های اتوبوسرانی خارجی، پذیرایی از زائرین در پایانه‌ها و افزایش ظرفیت خدمات رسانی به زائران ابو عبدالله حسین علیه السلام توافق شده است. مدیریت بحران استان تهران درباره وزش باد، طوفان شدید و خیزش گرد و خاک در تهران تا پنجشنبه 21 تیر هشدار داد. حامد یزدی مهر گفت در این شرایط جوی احتمال سقوط اجسام از ارتفاع و خسارات به سازه‌های موقت در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، خطر شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها و خسارات به محصولات کشاورزی وجود دارد. و ما در این فرصت برای آگاهی از وضعیت جوی استان میشنویم توضیحات کارشناس هواشناسی رو.
برای دو روز آینده همچنان ناپایداری‌هایی به شکل وزش باد شدید به همراه خیزش گرد و خاک رو در بخش‌های از استان خواهیم داشت، به ویژه در بخش‌های جنوبی استان و مناطقی از غرب استان، که پیش‌بینی می‌کنیم که این افزایش سرعت وزش باد منجر به کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی به واسطه گرد و خاک بشه. همچنین افزایش ابر رو هم در بخش‌هایی از شمال و ارتفاعات شمال و همچنین بخش‌های شرقی استان خواهیم داشت که می‌تونه رگبار، رعد و برق رو هم به همراه داشته باشه. در 24 ساعت آینده دمای تهران در گرمترین و خنک‌ترین ساعات بین 38 و 27 درجه در نوسان خواهد بود. وضعیت جوی هم به صورت آسمان صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش سرعت وزش باد و خیزش گرد و خاک پیش بینی شده و در بین سایر مناطق استان ورامین با حداکثر دمای 42 درجه گرمترین و فیروزکوه با حداقل دمای 12 درجه خنک‌ترین نقطه استان خواهد بود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، معاملات مسکن در خرداد امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد 14.1% داشت. بر این اساس تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده تهران در خرداد به 9,300 واحد مسکونی رسید. همچنین در این مدت متوسط قیمت 1 متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده در بنگاه‌های معاملات ملکی تهران 85,900,000 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب 1.4 و 9.7% افزایش داشت. نرخ رشد نقطه به نقطه مسکن در تهران خرداد امسال هم 9.7% بود. این گزارش بانک مرکزی بر اساس آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور تهیه و منتشر شده است. مجازات سنگین و بازدارنده برای پزشک نما. معاون درمان وزارت بهداشت گفت مجازات های سنگینی برای مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و درمانی در نظر گرفته شده است. کریمی با اعلام افزایش جریمه نقدی پزشک نماها از 5 میلیون تومان به 580 میلیون تومان بار اول و 1 میلیارد و 180 میلیون تومان بار دوم افزود، مردم با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پزشکی از پزشک بودن فردی که میخواهند امور درمانی خود را به او بسپارند اطمینان حاصل کنند.
یکی از معضلاتی که ما در حوزه بهداشت و درمان باش مواجه هستیم مداخله افراد غیر مجاز فاقد صلاحیت و غیر پزشک در امور پزشکی که به خصوص در حوزه زیبایی ورود میکنن. چون جریمش به خاطر ضعف قانونی 5 میلیون تومان بود، بازدارنده نبود. خوشبختانه در مصوبه 4-4-1403 هیئت دولت این جریمه به 580 میلیون تومان برای بار اول و 1 میلیارد و 160 میلیون تومان برای بار دوم به بعد افزایش پیدا کرد که این بازدارنده است و انشالله امیدواریم که با این جریمه بازدارنده دیگه افرادی که فاقد صلاحیت هستند در امور پزشکی دخالت نکنند و سلامتی مردم رو به خطر نندازند.
کشف مجسمه باستانی 2000 ساله از قاچاقچیان عتیقه در پایتخت. رئیس پلیس پیشگیری پایتخت درباره بازداشت این قاچاقچیان گفت در کار اطلاعاتی توانستیم دو قاچاقچی را شناسایی کنیم که یک مجسمه فلزی باستانی را از جنوب کشور به تهران انتقال و قصد فروش آن را داشتند. در بازرسی اولیه از مخفیگاه متهمان مجسمه یاد شده کشف و پس از تحقیقات تکمیلی مشخص شد که خریدار قصد داشت این مجسمه را به مبلغ 20 میلیارد تومان خریداری کند. به گفته سرهنگ قاسم پور، کارشناسان قدمت این مجسمه باستانی را 2000 سال اعلام کردند. و معرفی بانوان موفق و کارآفرین موضوع برنامه تلویزیونی مهربانوست. این برنامه شنبه ها حدود ساعت 22 از شبکه تهران پخش میشه.
مهربانو، برنامه ای با موضوع معرفی بانوان موفق.
هر وقت یه وام کوچیک به یک هنرمند میتونه هنر اون رو شکوفا کنه و باعث کارآفرینی بشه و همین کارآفرینی باعث میشه که روستایی رونق پیدا کنه، هنرش جلوه کنه و مردم هم از نظر اقتصادی به یه منفعتی برسن.
دوربین مهربانو روایتگر یک روز از زندگی این بانوان موفق است، از شهرهای مختلف و با شغل‌های متفاوت. از جمله اهداف این برنامه نمایش اهمیت نهاد خانواده و تلاش بانوان برای حفظ تعادل میان حرفه‌های اجتماعی و مادرانه است.
حل مشکلات شبکه‌های فرسوده آبرسانی در برخی نقاط شهرستان رباط کریم و انسداد انشعابات غیر مجاز و گلایه شهروندان نسیم شهری از نبود کولر و فرسودگی اتوبوس های بین شهر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای جنوب غرب استان تهران در خدمت شما بزرگواران. از سال گذشته تا کنون 20 کیلومتر شبکه فرسوده آبرسانی شهرستان رباط کریم اصلاح، 2200 کنتور قدیمی تعویض و 1800 انشعاب غیر مجاز مسدود شده.
پیگیری خواسته های اهالی برخی از مناطق منفصل شهری در شهرستان رباط کریم درباره نوسان فشار یا قطعی طولانی مدت آب. این بار شنونده گلایه های ساکنان آلارد و کیکاور بودم.
فقط یا شنه یا ماسد یا لجنه،
واقعا خرابه. الان ما 3-4 روز به خود پشت سر هم آب نمیبینیم. اینجا
یه موقع می نیست، یه ماه نمیاد، 2 هفته نمیاد، 3 هفته نمیاد، معلوم نمیکنه.
الان تقریبا 20 خورده تو این محله هستم، وضعیت آب خیلی خرابه. یه موقع 2 روز آب نداشت،
دو روز آب نداشتیم،
یه 5-6 ساعت آب داشتیم.
امکان داره مثلا 1 ساعت میاد، 2 ساعت میاد، معلوم نمیشه.
ما همه خونه هامون الان یه تانکر 1500-2000 لیتری رو پشت بومامون هستش.
هفته یه دونه تانکر از رباط کریم میوردم میریخم تو این تانکر رو. ببین،
اداره آفای رباط کریم تلاش کرده با اقداماتی از جمله حفر چند حلقه چاه جدید، تعویض شبکه های فرسوده و شناسایی و قطع انشعاب های غیر مجاز، این بحران رو به شکلی اساسی مرتفع کنه.
پلیس راهور درباره ارتفاع زیرگذر شهریار به قدس به دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان شکایت کرد. فرمانده انتظامی غرب استان گفت مشکلات ساختاری این زیرگذر طی دو نوبت با فرماندار قدس و راهداری شهریار مکاتبه و قرار شده حداکثر ارتفاع زیرگذر مجدداً لحاظ شود که تاکنون اقدامی نشده. فرمانده انتظامی اسلام شهر از کشف 7850 ساعت مچی قاچاق در یک انباری در شهرک واوان خبر داد. سرهنگ علیزاده گفت برابر دستور قضایی انبار پلمب و متهم به مرجع قضایی معرفی شد. او ارزش این ساعتها را 2 میلیارد تومان اعلام کرد. آقای برنجی شهردار سباشهر از پیگیری برای بازگشایی آزادراه تهران ساوه به محور نسیم شهر خبر داد و گفت با بازگشایی این محور دسترسی به سباشهر از مسیر تهران ساوه بین 9 تا 11 دقیقه کوتاه تر می شود.
شهر سباشهر در مجاورت شریان حیاتی توبان تهران ساوه واقع هست. یکی از مطالباتی که مردم شهر سباشهر همواره داشتن این بوده که ما از این اتوبان به جاده نسیم شهر به سباشهر خروجی داشته باشیم که تردد شهروندان عزیز ما کوتاه‌تر باشه. در حال حاضر شهرداری سباشهر پیگیر این هست که بتواند اجازه بازگشایی این مسیر رو بگیره و شاهد این باشیم که افرادی که از سمت کلان شهر تهران میخوام به سباشهر بیان در اتوبان تهران ساوه بتوانن به جای اینکه دیگه وارد بر عادلان شهریار بشن بتوانن از همین محور نسیم شهر سباشهر وارد بشن که بین 9 تا 11 دقیقه زمان رو کوتاه میکنه. دسترسی رو برای شهروندان ما بالاخص از اونایی که به محلات قاسم آباد، اسلام آباد، کبودین و قندشاد میخوام برن کوتاه میکنه. مخاطباتی رو با شورای ترافیک استان انجام دادیم، در مرحله انجام کارهای مطالعاتیش هستیم. امیدوار هستیم بتونیم تو انتهای سال حتما این مسیر رو برای مردم عزیز بازگشایی بکنه. اعتباراتش رو شهرداری سباشهر آماده ده که 100% تامین بکنه. با اینکه این حالا 100% موضوع در حوزه وظیفه ما نیست، اما با توجه به اینکه موضوع برای شهروندان بسیار مهم هست، شهرداری این توانمندی داره و هر صورت ضرورت ما 100% هزینه های این کار رو تامین بکنیم و بتونیم با این اقدام باعث رفاه شهروندان بشیم.
41000 داروی خارج از شبکه قبل از توزیع در شهریار کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان شهریار گفت در بازرسی از محل 41055 عدد دارو و آمپول خارج از شبکه توزیع و کشف شد. سرهنگ فتاحی ارزش داروهای کشف شده را بر اساس نظر کارشناسان 100 میلیون تومان اعلام کرد. گرمای هوا، نبود کولر و فرسودگی اتوبوس‌ها از جمله چالش‌هایی است که روزانه مسافران و رانندگان اتوبوس‌های بین شهری شهرستان بهارستان با آن دست پنجه نرم می‌کنند.
نداشتن کولر یا عدم استفاده از آن در اتوبوس‌های خطوط بین شهری شهرستان بهارستان از جمله چالش‌هایی است که هم مسافران و هم رانندگان این خطوط جملگی از آن گله‌مند هستند.
اتوبوس هیچ کدوم کولر ندارن. 40-45 دقیقه فکر کنم میشه. ما این گرما رو باید تحمل کنیم تا اینجا.
کلاً آپس شده. داخل کولر بگوی عموم کرده.
این مسیر کجا به کجا؟
از آزادی به نسیم شهر.
اینها دیگه الان اتوبوس رانی نسیم شهر الان تو خیابون دفترمون همون خیابونه. آقا از اسلام شهر میاد، از واوان میان اینجا کار میکنن. واقعا ببین شدنیه. الان اینجا میتونیم الان نیم ساعت تو ماشین بشینیم.
وسعت سو خیلی بالا، کارتامون جواب نمیده. خواهش میکنم از مسئول چه این کولر ماشینا توجه داشته باشه. اصلا ما خیلی از با مردم درجیری میشه خود. این 50 نفر 60 نفرش تو ماشین میشه، این شردی خود به خود شردی ایجاد میکنه. نمیشه تو ماشینا نفس بشه.
کولر میگیره چقدر مصرف سوختتون افزایش؟
حدودا 30% میبره بالا دیگه. با مسافرا هر روز درگیر، هر روز درگیر. کولر نداریم. اصلا برسی 50-50 هستن از کار افتادن دیگه، نه بازسازی میشن نه پلان، هیچ. باید تعویض بشه.
برای پیگیری موضوع به سراغ مسئولان شهری رفتم. شهردار نسیم شهر گفت برای ساماندهی و توزیع عادلانه سوخت بین رانندگان خطوط اتوبوسرانی به تازگی سامانه پیمایش الکترونیکی سوخت ایجاد شده است.
یکی از مزیت‌های سامانه پیمایش سنج که ما روی اتوبوس‌های سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نسیم شهر نصب کردیم، به طور مثال همینه که ما الان تعداد اتوبوس اتوبوس‌های فعال که امروز در خط دارن کار میکنن و خدمات میدن 19 دستگاه هست. به طور مثال الان مشخصه که ما هر اتوبوس رو بخوایم در طی مسیر طی شده طی امروز و دیروز میتونیم داشته باشیم که ببینیم دیروز با این کنترل مضاعفی که شهرداری نسیم شهر داره میدونه که این مسافر چه تعداد مسافر سوار کرده و از مسیر خارج شده یا نه و به صورت خدماتی که ارائه کرده درست بوده یا نه، که ما اینجا الاک اتوبوس ها چه ایستگاهو ترک کرده، چند دقیقه پیش رسیده به ایستگاه و در حال در ایستگاه هست یا داره سامانه رو پیگیری میکنه، که الان مشخص هست که این اتوبوس مثلا شماره فلان در کجا داره خدمات به مردم ارائه میده.
و آقای زارع مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان قدس گفت به منظور کنترل، ردیابی و تعیین زمان دقیق مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه در باغات شهرستان قدس تله گذاری می شود.
یکی از آفات مهمی که وسط شهرستان وجود داره آفت مگس میوه مدیترانه که به منظور ردیابی این آفت و تعیین زمان دقیق مبارزه با این آفت کار تله‌گذاری رو انجام دادیم که هر ساله به منظور ردیابی و کنترل آفت مگس میوه مدیترانه ای تله‌گذاری در تیر ماه انجام میگیره که این زمان دقیق مبارزه رو با این آفت مشخص کنیم.
مبارزه با این آفت در تولید محصول منجر به چه نتیجه‌ای میشه؟
خب اگر آفت به موقع شناسایی بشه، کنترل بشه، تاثیر بسیار زیادی داره توی افزایش محصول ما، توی تولید محصول سالم. معمولا ما بروز این آفت رو توی خرداد ماه داریم که این آفت با همزمان با رسیدن میوه و تغییر رنگ میوه، به خصوص خرمالو که آفته که میزبان اصلی این آفت هستش، با تغییر رنگ خرمالو این آفت ظهور پیدا میکنه و خسارت خودش رو وارد میکنه، که ما باید از اینکه این آفت به جمعیت زیادی برسه کنترل رو انجام بدیم که این هم منجر بشه به افزایش تولید محصولات و به وجود آمدن محصول سالم در شهرستان.
شروع حال حسینی در شهرستان‌های جنوب شرق استان، از برپایی مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام تا روایت هنرمندانه واقعی عاشورا و شهرستان‌های جنوب شرق استان آماده برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری. سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید به بخش خبری جنوب شرق استان تهران. با فرارسیدن ماه محرم شهرها و روستاهای کشور شور و حال حسینی گرفته. در شهرستان پیشوا جوانان در کنار بزرگترها و پیرغلامان اهل بیت ضمن برگزاری مراسم عزاداری با برپایی موکب‌هایی به عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام به عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام خدمات رسانی می‌کنند.
روزهای ماه محرم است و شهرستان پیشوا رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.
راهی که ارزش داره، میارزه براش خدمت کنی، وقت بذاری در روز محرمو.
حداقل رو کوچیک‌ترین کار، حداقل این کلمن نام کنیم که مردم سیراب بشن.
بهترین روزای زندگی من همین در شهر.
در هر گوشه و کنار این شهرستان موکب‌هایی برپا شده است برای خدمت به عزاداران امام حسین.
عشق ابا عبدالله است، اون داره میکشه، اونه خودش که نمیگه، اون خودش داره میکشه انسان ها رو. این جوان های ابوالفضل آقا علی اکبر این جوان ها رو که صندوقش میشونه.
خیمه امام حسین سن و سال نمیشناسد، فرقی نمیکند پیرمرد باشی یا جوان.
ما از بچگی تو دستگاه امام حسین بودیم و الانم خدمتگزار همه عزاداران امام حسین هستی.
و بچه‌ها میایم میشه؟
بچه‌ها این دختر بچه‌م قسمن دود میکنه. از الان آوردم پسرم یاد بدم ان شاءالله یه 4-5 سال دیگه جا باباشه برای امام حسین نوکری یادش بدم.
شیعیان دیگر هوای نی نوای دارد حسین روی دل با کاروان کربلا دارد حسین.
ما را عشق حسینی است که به دور هم جمع کرده است. مجید فلاح، خبرگزاری صدا و سیما.
روایتی هنرمندانه از واقعه عاشورا در پایتخت. گروه نمایشی نفحات در دهه اول محرم هر شب گوشه ای از وقایع قیام امام حسین علیه السلام و واقعه عاشورا را در هیئت زینبیه پایتخت به روی صحنه میبرند. هیئت زینبیه در ورزشگاه شهید آرزومندی در خیابان 20 متری علامه طباطبایی هر شب میزبان عزاداران سید شهدا است.
بیابانهای کربلا یا گوشه خرابهی در شام، تاریخ داستان دختری 3 ساله رو بیشتر در این دوجا روایت کرده.
دستشو دست رو خرام بکشید.
و حالا سوی قدسیان عنوان نمایشیه که روزه های شب سوم محرم رو در هیئت زینبیه پاکدشت به تصویر کشیده.
اصغر ناصری پور تهیه کننده.
از شب اول محرم نمایش دست به هر شبی با همون عنوان بچه ها دارن نمایش اجرا میکنن و وقایع تاریخی به تصویر میکشن.
حسن ناصری پور کارگردان.
روایت دقیقی از روزه رو اینجا اجرا میکنن دوستان که مورد پذیرش و عقای ذهنی مخاطب است.
هر شب برای هر اجرا 80 هنرمند و عوامل پشت صحنه با هم همراه و هماهنگن.
مهیار اردلان هستم، نقش خولیو دارم شب سوم محرم.
اکبر ناصری پور هستم، نقش عمر بزن.
امیر اسدیان هستم از پایتخت. امروز من نقش زجر رو دارم بازی میکنم.
نامرد 3 سال بیشتر نداشت.
قیام امام حسین سرشار از ارزش‌های والاییه که تونسته در هر دوره‌ای هنر متعالی رو با خودش همراه کنه.
برای نسل جوان و نوجوان، برای فهم دقیق حادثه عاشورا باید حرکت‌های جدی انجام داد. یکی از مهمترین و بهترین اونها همین موضوع نمایش‌های مذهبی است با سبک جدید، با یک روش جدید، با بهره‌گیری از همه اون فرایندهای هنری و در این حال روایت صحیح از مقاتل معتبر که بتونه مخاطب جوان و نوجوان همزاد پنداری کنه، در ذهنش بمونه و بتونه در زندگی از معارفش استفاده. حالا
همزمان با فرارسیدن ماه محرم و ایام عزای سید الشهدا، ذریح و سنگ قبر بنای ثبت ملی شده امامزاده زین العابدین از نوادگان امام موسی کاظم علیه السلام شهرستان ورامین تعویض شد.
یکی از امامزادگان واجب التعظیم شهرستان ورامین، امامزاده زین العابدین روستای باخاس است که در سال 82 بنای تاریخی آن در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسید. تاجیک، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان ورامین:
این امامزاده در طول دهه‌های گذشته بارها مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته. اصل خود بنا مربوط به دوره قاجاریه هستش که در سال 1322 توسط سلشکر حسین خزایی و پسرش سرهنگ جعفر خزایی که از مالکان عمده روستای باخاس بودن مورد مرمت و بازسازی اساسی قرار گرفت. بعدها در سال 1386 برخی از تزیینات داخلی این موقع انجام گرفت و در سال جاری نیز بحث زری جدید امامزاده و سنگ قبر امامزاده در دست اقدام میباشد.
این امامزاده در بین روستاهای باخاس، علی‌آباد، حسین‌آباد و سعدآباد قرار دارد و از سال گذشته خیرین اقدام به ساخت زری و سنگ قبر جدید برای نواده امام موسی کاظم علیه السلام کردند.
5 حوزه امتحانی در شهرستان ورامین و پیشوا آماده برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی 1403 شده. نوبت دوم آزمون سراسری 1403 21 و 22 تیر برگزار می شود.
مدرسه دکتر حسابی، انصار المهدی شاهد و شهید مصطفی خمینی به همراه 2 حوزه در دانشگاه آزاد پیشوا از حوزه های امتحانی داوطلبان آزمون سراسری شهرستان ورامین هستند. خدادا رئیس آموزش و پرورش شهرستان ورامین:
آموزش پرورش ورامین آمادگی کامل رو داره برای برگزاری این رقابت سالم. دانش آموزه عزیز داوطلبان گرامی از منطقه جوادآباد، پیشوا و شهرستان ورامین جمعاً 3238 نفر رقابت میکنن که ما در 5 حوزه، 2 حوزه در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان پیشوا و 3 حوزه در ورامین برگزار میشه.
آزمونی که در 2 روز پایانی این هفته و با گروه آزمایشی علوم انسانی و ریاضی و فنی آغاز و با رقابت گروه آزمایشی تجربی در صبح جمعه به پایان میرسد.
در رقابت نهایی مسابقات والیبال قهرمانی سپاه سید الشهدای استان با عنوان جام قهرمانی والیبال شهدای خدمت، تیم سپاه ناحیه فیروزکوه با کسب برتری مقابل آماد و پشتیبانی سپاه تهران قهرمان این دوره از جام شد. شهیری معاون اجرایی سپاه سیدالشهدا و نیکنام جانشین معاون تربیت بدنی سپاه سیدالشهدا.
در راستای ارتقاء توان جسمی همکاران عزیزمون، تربیت بدنی سپاه از سیدالشهدای استان تهران مسابقات مختلفی رو در طول سال تدارک دیده و در حال انجام داره. این مسابقه این رده‌های سپاه از سیدالشهدا 19 رده شرکت کردند.
مسابقات قهرمانی پایوران سپاه از سیدالشهدا در رشته والیبال به مناسبت گرامی داشته شهدای خدمت از ابتدای خرداد ماه با شرکت 16 تیم از رده های منتخب سپاه حضرت سیدالشهدا به میزبانی تربیت بدنی سپاه حضرت روح الله جنوب شهرستان ری برگزار شد. به مرحله فینال با شرکت تیم های معاونت آماد و نایه مقاومت بسیج فیروزکوه برگزار شد.
و همایش مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور با حضور مسئولان مربوطه در مرکز جامعه سلامت